توجه کنید به خبرها. اداره رسیدگی به حوادث و اطفایه طالبان میگوید که در نتیجه آتش سوزی شب گذشته در ولسوالی پغمان دست کم 6 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. نورالله انصار رئیس این اداره امروز یکشنبه در محلی که آتش سوزی رخ داده بر رسانه ها گفت که این آتش سوزی خسارات مالی را نیز در پی داشته، اما آمار آن مشخص نیست و بررسی ها در این باره ادامه دارد. این آتش سوزی در یک شرکت گازفروشی در منطقه قلعه ایدرخان ولسوالی پغمان 5:30 دقیقه پس از ظهر دیروز آغاز شد و تا 4 صبح امروز ادامه یافت. با گزارش برخی رسانه‌های داخلی در پی آتش سوزی صدای چند انفجار نیز شنیده شده است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که در حال حاضر تنها 6,100,000 نفر در افغانستان به خدمات صحی دسترسی دارند. یونیسف دیروز شنبه با نشر یک گزارش تازه در صفحه اکس خود توییتر سابق گفته که در ماه سپتامبر در ولایت‌های مختلف افغانستان به 2,400 مرکز صحی کمک مالی کرده است. این در حال است که بر اساس گزارش‌های اداره ملل متحد بخش صحی افغانستان با مشکلات زیاد روبرو است. WHO پیش از این هشدار داده بود که محدودیت‌های طالبان بر دکتران زن و دیگر کارکنان صحی زن در افغانستان مانع بزرگی را در برابر ارائه خدمات صحی در این کشور ایجاد کرده است. ملل متحد هم گزارش داده که سازمان‌های بزرگ امدادی امسال به دلیل نگرانی از سیاست‌های طالبان به ویژه محدودیت‌ها بر کارمندان زن کمک‌هایشان به افغانستان را کاهش دادند. به دلیل کاهش کمک‌ها اداره‌های ملل متحد و دیگر مؤسسه‌های ارائه کننده خدمات بشردوستانه با مشکلات مالی جدی روبرو هستند که این موضوع بحران بشری افغانستان را عمیق‌تر کرده است. شماری از متقاعدان دیروز شنبه در یک تجمع اعتراضی در کابل خواستار پرداخت حقوقشان شدند. آنان که در برابر ریاست خزائن و تقاعد حکومت طالبان جمع شده بودند از طالبان خواستند که حقوق تقاعدیشان را پرداخت کنند. برخی از این متقاعدین گفتند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند و به دلیل پرداخت نشدن حقوق تقاعدیشان مجبور شدند که کودکانشان را به کارهای شاقه بگمارند. طالبان با حاکمیت دوباره بر افغانستان در آگوست 2021 میلادی روند پرداخت حقوق متقاعدان را متوقف کردند. مقام های طالبان در گذشته بارها مدعی شدند که حقوق متقاعدان را پرداخت خواهند کرد، اما با گذشت بیش از 3 سال این روند تا هنوز آغاز نشده است. پیش از حاکمیت دوباره طالبان بیش از 150,000 متقاعد در افغانستان ماهانه حدود معادل $100 آمریکایی حقوق تقاعد دریافت می‌کردند. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که دیروز در حمله به یک مرکز واکسیناسیون پولیو در شمال غزه 6 تن به شمول 4 کودک زخمی شدند. این سازمان روز گذشته دور دوم کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان را در شمال غزه پس از آن اثر گرفت که به دلیل بمباران اسرائیل به حالت تعلیق درآورده شده بود. تدروس ادهانوم گریسپسیوس رئیس سازمان جهانی صحت گفته است که این مرکز واکسیناسیون در مکان موقعیت دارد که در آنجا برای ارائه خدمات بشردوستانه توافق توقف جنگ و حملات صورت گرفته بود تا کمپاین تطبیق واکسن به اجرا گذاشته شود. WHO نگفته است که این حمله توسط کی انجام شده، اما اسرائیل ادعای یک منبع در غزه را رد کرده که گفته است یک تیاره بی سرنشین اسرائیلی به این مرکز راکت شلیک کرده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری شامگاهی خواهید شنید. مقام های حکومت طالبان در ولایت کندهار از رسانه ها و خبرنگاران خواستند که در بخش تبلیغاتی از نظام آنها دفاع کنند. نهادهای عامی خبرنگاران این اقدام طالبان را خلاف آزادی بیان می دانند.
آزادی عمل حرفه‌ای خبرنگاران و رسانه‌های خبری تحت تاثیر قرار میده. یک نوع سانسور تحمیل میکنه بر رسانه‌ها.
در نتیجه آتش‌سوزی شب گذشته در ولسوالی پغمان دست کم 6 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که اردوی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که بمب افغان‌های B-52 وارد شرق میانه شدند. دادن و گرفتن تحفه چگونه یک فرهنگ اجتماعی است؟
حتی میتونیم بدون مناسبات خاص مانند عید و امسالم، زیرا این کار باعث ایجاد شادی، تقویت، روابط و حفظ خاطرات میشود.
برای شنیدن اینها از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. مقام های حکومت طالبان در ولایت کندهار از رسانه ها و خبرنگاران خواستند که در بخش تبلیغاتی از نظام آنها دفاع کنند. برخی از خبرنگاران که روز گذشته در یک نشست در این ولایت با مقام های طالبان دیدار کردند به رادیو آزادی میگویند معاون والی حکومت طالبان در کندهار به آنان گفته تا جلو تبلیغات منفی را بگیرند. دفتر والی کندهار این مسئله را در یک اعلامیه نیز با رسانه ها شریک ساخته است. برخی از نهادهای عامی خبرنگاران اینچنین سخنانی های مقام های حکومت طالبان را خلاف آزادی بیان خوانده، میگویند اج نظام رسانه های خصوصی و آزاد را برای تبلیغات خود مجبور ساختن نمیتواند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
معاون والی حکومت طالبان در کندهار از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها خواسته تا جلو تبلیغات منفی جهان و کشورها را بگیرند و نیروی دفاعی نظام آنها باشند. محمد صادق انقلابی این موضوع را روز شنبه 2 نوامبر حین دیدار با برخی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های خصوصی و دولتی مطرح کرده است. برخی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های شرکت کننده در این نشست که نخواستند به خاطر حساسیت موضوع نام و صدایشان در گزارش منتشر شود، با بیان این موضوع به رادیو آزادی گفتند که در بخش مداخله امور کاریشان در این ولایت با مشکلات و محدودیت‌های زیادی مواجهند. خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها اعلامیه نشست را نیز به رادیو آزادی فرستادند که در آن به نقل از محمد صادق انقلابی معاون والی حکومت طالبان در کندهار آمده است: جهان کفری پس از شکست در جنگ فیزیکی اکنون به جنگ تبلیغاتی رو آورده و رسانه ها و خبرنگاران در بخش تبلیغاتی نیروی دفاعی نظام هستند. انقلابی گفته که خبرنگاران و رسانه ها باید جلو همه تبلیغات منفی کشورها را بگیرند و آنچی را منتشر کنند که به گفته او وابسته به منافع این کشور، نظام و مردم باشد. محمد عصام، سخنگوی والی حکومت طالبان در کندهار نیز این اعلامیه را بر رادیو آزادی فرستاده است. برخی از نهادهای حامی رسانه ها این نوع سخنرانی های مقام های حکومت طالبان به خبرنگاران و رسانه ها را خلاف آزادی بیان خوانده و میگویند هیچ نظامی نمیتواند رسانه های آزاد و خصوصی را برای تبلیغات خود مجبور کنند. حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران، بر رادیو آزادی میگوید این نوع اظهارات و رویکرد مقام های حکومت طالبان تلاش برای جلوگیری رساندن اطلاعات از طریق خبرنگاران افغان از داخل به بیرون از افغانستان است.
محدودیت زیاد بالای فعالیت رسانه‌ای و کار خبرنگاران در داخل افغانستان وضع کردن. نه تنها که خبرنگاران تهدید میشن که اطلاعات را نشر نکنن، بلکه هشدار داده میشه به خبرنگارا که شما حق ندارین اطلاعات را که در داخل افغانستان اتفاق میفته این را با رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌ای که در بیرون از افغانستان فعالیت دارن نشر کنین، که خلاف تمام اصول و پرنسیپای ژورنالیسم و آزادی بیان است و در ضمن ما فکر میکنم در قرن 21 دنیا به یک دهکده کوچک تبدیل شده این ممکن است.
اما محمود عصام، سخنگوی والی حکومت طالبان در کندهار، در صحبت با رادیو آزادی محدودیت بر رسانه ها در این ولایت را رد کرده و گفته که هدف از گفته های محمد صادق انقلابی معاون والی به گفته او تشویق رسانه ها برای نشرات برحق بر ضد تبلیغات منفی است. این در حال است که اخیراً برخی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها از سایر ولایت‌ها به شمول کندهار از محدودیت‌های طالبان با رادیو آزادی سخن گفتند. یکی از این موارد وضع محدودیت بر نشر تصاویر و ویدیوهای موجودات زنده که در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به صراحت در مورد آن نوشته شده است. هرچند حکومت طالبان پیش از این گفته که به فعالیت رسانه ها به اساس شریعت اسلام و منافع ملی متحد است، اما گفته نیست که طالبان پس از دستیابی به قدرت در 2021 محدودیت های مختلف بر رسانه های آزاد وضع کرد و حتی به گفته برخی از خبرنگاران و مسئولان رسانه ها آنها را مجبور به سانسور کردند. آنها در این مدت به ادامه این محدودیت ها پخش موسیقی و سریال های تلویزیونی و مناظره های سیاسی زنده را در رسانه ها ممنوع کردند. کارمندان زن را مجبور به پوشاندن چهرهشان کردند و در ولایت ها تماس زنان و دختران را در رادیو ممنوع کردند.
شنیدید که مقام های حکومت طالبان در ولایت کندهار از رسانه ها و خبرنگاران خواستند که در بخش تبلیغاتی از نظام آنها دفاع کنند. برخی از خبرنگاران که روز گذشته در یک نشست در این ولایت با مقام های طالبان دیدار کردند بر رادیو آزادی میگویند معاون والی حکومت طالبان در کندهار با آنان گفته تا جلو تبلیغات منفی را بگیرند. همین حالا سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان از طریق واتساپ با ما وصل است. بانو ولیزاده، این اقدام طالبان به چی معناست و چقدر آزادی رسانه ها را محدود میکند؟
سلام بر شما و همچنان شنونده های گرامیتان. خب اگر ما بیاییم آزادی رسانه ها بر اساس نظام هایی که در کشورها وجود داره بررسی کنیم، میبینیم که متفاوت از آزادی رسانه ها وابسته به نظام های حکومت ها، رژیم ها یا دولت هایی که در هر کشور یا در هر جغرافیایی هستند میباشه. در افغانستان گروهی فعلا حاکمیت داره که گروه دیکتاتور و مستبد است. به اساس همین نظام رژیم طالبانی باعث شده که آزادی بیان در داخل افغانستان و آزادی رسانه ها در داخل افغانستان سرکوب شود، چون طالبان باور و اعتقادی به آزادی بیان ندارند و اینها در تلاش این هستند که با هر نوع فشار جلب آزادی های قانونی رسانه های داخل افغانستان بگیرند. ما در همین 3 سال اخیر شاهد بودیم که چقدر محدودیت در رسانه های داخل افغانستان وضع شد توسط طالبان و این باعث شد که خود سانسوری در داخل افغانستان افزایش پیدا کنه و این واقعا نگران کننده است. آزادی بیان در داخل افغانستان در حال حاضر حالت خفقان به خود گرفته به خاطر رژیم مستبد طالبانی که فعلا در داخل افغانستان حاکمیت داره.
بانو ولیزاده، طالبان چرا بیشتر بالای رسانه ها فشار میارن و نمیخواین که رسانه ها آزادی خود را داشته باشن؟
خب رسانه های داخل افغانستان میخواین در مجموع در انحصار خود قرار بدن و اینها میخواین بارها این موضوع مطرح شده. هر آن جرایمی که در داخل افغانستان رخ میده توسط همین گروه، اینها میخواین پنهان بمانه. در گذشته هم در نظام جمهوریت هم هر آن خشونت و یا کشتار صورت میگرفت علیه خبرنگاران یا خبرنگاران ما کشته میشدن، عامل اصلی کشتار و همچنان خشونت‌های فجیع که صورت می‌گرفت بیشتر گروه طالبان بودن یا گروه داعش بود در داخل افغانستان. در حال حاضر گروهی در داخل افغانستان حاکمیت داره که عامل اصلی خشونت علیه خبرنگاران بوده و اینها طوری که قبلا گفتم هیچ باورمندی ندارن به آزادی بیان، به ارزش‌های نظام دموکراسی که در گذشته وجود داشت.
حالا طالبان بیشتر وقتا تکرار کرده میرن که به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان باورمند هستند. این رفتارهای پشت در پشتشان چقدر با حرفایشان در تضاد است؟
خب ما بیایم آزادی بیان، اگر بیایم در مجموع یک بار ریشه یابی کنیم، میبینیم آزادی بیان در دین اسلام وجود داشته، ولی امروز طالب میایه اسلام به خود یک ابزار قرار داده و در چارچوب شریعت اسلام میگن که ما میخواییم رسانه های داخل افغانستان نشرات داشته باشن. جلب آزادی بیان میگیرند، وقتی میآیند دخالت در امور نشراتی رسانه ها میکنند، وقتی میآیند میگن گفتمان های سیاسی یا برنامه های سیاسی رسانه های داخل افغانستان باید طبق هدایت یا همان چیزی که اینها طرح ترتیب کردن باید رسانه های داخل افغانستان اجرا کنند، این نقض کل قوانین نشان میده، حتی نقض همان قانون شریعت نشان میده.
بسیار تشکر. سلامت باشین سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان بود که در مورد اقدام تازه مقام های حکومت طالبان در ولایت کندهار که از رسانه ها و خبرنگاران خواستند که در بخش تبلیغاتی از نظام آنها دفاع کنند صحبت می کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان می گوید در نتیجه آتش سوزی شرکت تولید گاز روز شنبه شب در منطقه قلعه ایدرخان ولسوالی پغمان 2 تن کشته و 81 تن به گونه سطحی زخم برداشتند. اما پیش از آن اردوی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که به مفگن‌های B-52 وارد شرق میانه شدند و همزمان وبسایت اکسیوز در باره هشدار کاخ سفید به تهران گزارش داده است. اکسیوز گفته که آمریکا در روزهای اخیر به گونه مستقیم به تهران در پیوند به حمله احتمالی جدیدش به اسرائیل هشدار داده است. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام صبح امروز اعلام کرد که تیاره های B-52 وارد محوطه مسئولیت این فرماندهی در شرق میانه شدند. سنتکام شمار تیاره های فرستاده شده را اعلام نکرده و تنها گفته که این تیاره ها از پایگاه هوایی منت پرواز کردند. این خبر یک روز پس از آن نشر شد که پنتاگون اعلام کرد که لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دستور ارسال چندین به مفکن B-52 کشتی های جنگی و تیاره های سوخرسان به شرق میانه را صادر کرده است. به گفته پنتاگون این بمب افکن ها و کشتی ها برای تقویت حضور نظامی آمریکا، دفاع از اسرائیل و کاهش تنش از طریق بازدارندگی حملات به شرق میانه فرستاده شدند. همزمان وبسایت اکسیوز گزارش داد که کاخ سفید در روزهای اخیر مستقیماً به تهران درباره حمله احتمالی جدید ایران به اسرائیل هشدار داده است. کاخ سفید گفته است که اگر چنین حمله صورت گیرد نمیتوانند اسرائیل را کنترل کنند و از حمله دیگری به ایران جلوگیری کنند. اکسیوز این موضوع را به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام سابق اسرائیلی گزارش کرده است. بر اساس این گزارش این پیام از طریق سوئیس کشور حافظ منافع آمریکا به مقامات ایرانی به تهران رسانده شده است. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده است به اکسیوز گفته که آنان به ایرانی ها گفتند که اسرائیل را نمیتوان از حمله منصرف کرد و نمیتوانند تضمین کنند که حمله بعدی اسرائیل مانند قبل دقیق و هدفمند باشد. او افزوده که این پیام مستقیماً به مقامات ایرانی ارسال شده است و به گفته اکسیوز چنین پیام های مستقیم به ندرت افشا می شوند. یک مقام سابق اسرائیل گفت که این پیام از طریق سوئیس به ایران ارسال شده است که از منافع آمریکا در ایران محافظت می کند. چند مقام ایرانی روز پنجشنبه گذشته تاکید کردند که ایران قطعاً به اسرائیل پاسخ خواهد داد. علی خامنه‌ای رهبر ایران که پیش از این تصمیم گیری را به مقام‌های دولتی کشورش واگذار کرده بود، صبح شنبه تأکید کرد که ایران با پاسخ سخت و تلافی جویانه به آمریکا و اسرائیل پاسخ خواهد داد. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس شورای اسلامی یا پارلمان ایران گفت شورای عالی امنیت ملی ایران تصمیم به حمله به اسرائیل گرفته است، اما هنوز تاریخ دقیق و چگونگی این حمله مشخص نشده است. کوثری افزود که این حمله با همکاری گروه های مقاومت انجام خواهد شد و بزرگتر از حمله قبلی ایران خواهد بود. ایران گروه های نیابتی خود را در منطقه محور مقاومت می نامد. در هفته های اخیر مقام های امریکایی و غربی به ایران هشدار دادند که به ضد حمله اسرائیل پاسخ ندهد و از تشدید تنش ها دست بردارد. ایران در چند ماه گذشته دو حمله موشکی در مقیاس بزرگ به اسرائیل انجام داده است. حمله اول ایران به تاریخ 25 حمل و حمله دوم به تاریخ 10 سنبله رخ داد.
بیشتر از خبر.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگوید در نتیجه آتش‌سوزی شرکت تولید گاز شنبه شب در منطقه قلعه ایدرخان ولسوالی پغمان کابل، دو تن کشته و 81 تن به گونه سطحی زخم برداشتند. این اداره امروز در صفحه اکس خود نوشته که بر اساس ارزیابی ابتدایی مشترک این اداره و ریاست اطفائیه وزارت امور داخلی آنان، در این رویداد بیشتر از 1,200,000 دلار به شرکت ها، تجاران و کسبکاران خساره مالی وارد شده است. شماری از باشنده های محل هم می گویند در اثر این آتش سوزی همه سراسیمه شده و خسارات هم به دکان ها و منازل در محل وارد شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خساراتی که مردم ساحه دیده است.
جعفر یکی از باشنده های منطقه قلعه حیدرخان ولسوالی پغمان ولایت کابل است. محلی که شنبه شب آتش سوزی در یک شرکت تولید گاز رخ داد. او روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این آتش سوزی خسارات زیاد به خانه ها و دکان ها در محل وارد شده است.
دکان هایی که در نزدیکی همه اتفاق افتاده بوده خسارات زیادی دیدند، به خصوص هتلی که یا سماوات نزدیکی حادثه بوده، دکانهای دروازه هایشان خراب شده، تخریب شده و شیشه هایی که دکان هایی که شیشه ای بوده، شیشه هایش تخریب شده و شیشه ای نمانده برایشان.
یک باشنده دیگر محل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت هرچند خودش زمان وقوع رویداد در خانه نبود، اما با نقل از خانواده و دوستانش میگوید که آتش سوزی برای خانواده اش و مردم محل بسیار ترسناک بوده است.
خانه تکان خورد، یک چیز سیاسرا و طفلا و شده شد، خون کلا سرخ شده بود، نصف آسمان می دید، آتش معلوم میشد از خیلی منطقه دور. مصیبای زیاد به مردم نصیب شد، خانه مردم شکسته.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان می گوید در رویداد آتش سوزی شنبه شب در منطقه قلعه درخان، دو تن کشته و 81 تن به گونه سطحی زخم برداشتند. این اداره روز یک شنبه 13 اقرب در صفحه اکس خود نوشته است که با اساس ارزیابی ابتدایی مشترک این اداره و ریاست اطفائیه وزارت امور داخلی حکومت طالبان، در این رویداد بیشتر از 1,200,000 دلار به شرکت ها، تجاران و کسبکاران خساره مالی وارد شده است. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفته است که آمار ابتدایی بوده و به دلیل جریان روند سروی و ارزیابی قابل تغییر است. مشخص نشده که دلیل آتش سوزی که باعث انفجار تانکرهای گاز در این شرکت تولید گاز شده است چی بوده، اما این اداره در صفحه وبسایت خود نوشته است که توته های تانکر گاز تا فاصله 2 کیلومتر به مناطق اطراف آتش سوزی پرتاب شده و به مردم محل آسیب رسانده است. اما کارشناسان محیط زیست تاکید میکنند که ذخایر مواد نفتی و گاز باید در فاصله های دورتر از محل رهایشی مردم احداث شود تا آسیب آن به مردم محل نرسد. احمد جاوید نور یکی از این کارشناسان محیط زیست در مورد به رادیو آزادی گفت
قوانین محیط زیستی اجازه میده که تا 3 کیلومتر فاصله داشته باشه از ساحات رهایشی و محلات بودوباش مردم، چون ذخایر اکثرا که انتقال و یا بارگیری و یا تخلیه صورت میگیره، در اونجا احتمال آتش سوزی، انفجارات و این چیزا مساعد است.
در تصاویر و ویدیوهایی که از محل رویداد به رادیو آزادی فرستاده شده هم دیده می شود که مردم در برابر دکانهای تخریب شده جمع شده و بیشتر دکانهای محل به شدت آسیب دیده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیت تحت کنترل حکومت طالبان در کابل وقوع این آتش سوزی را تایید کرده و ناوقت روز شنبه در صفحه ایکس خود نگاشته است که تیم مطفایه برای مهار آتش سوزی به ساحه رسیده است. این بار نخست نیست که چنین آتش سوزی بزرگ در شهر کابل رخ داده است، بلکه پیش از این نیز آتش سوزی های مشابه در کابل و ولایت های مختلف با وقوع پیوسته که تلفات جانی و خسارت هنگفت مالی را بر جا گذاشته است. در اکثر موارد مردم انتقاد می کنند که خدمات اطفای حکومت طالبان با موقع برای مهار کردن آتش نرسیده و به همین دلیل آتش سوزی گسترش و برای ساعتهای ادامه یافته و مردم را بیشتر آسیب پذیر ساخته است.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15
دادن و گرفتن تحفه چگونه یک فرهنگ اجتماعی است؟ چرا این فرهنگ اجتماعی مهم و با ارزش است؟ بیایید بیشتر بدانیم که رد و بدل کردن تحفه که یک رویکرد انسانی است و معمولا اهداف عمیق را دنبال می کند، چرا باعث خوشحالی می شود؟
تحفه چیزی است که به طور رایگان و بخشش به شخص دیگر پیشکش می شود و بیانگر لطف، احترام، محبت و ارزش قائل شدن است. تقدیم تحفه به یک رویکرد مثبت و محبت آمیز است و یکی از برجسته ترین فرهنگ‌های اجتماعی محسوب می شود که به هدف ماندگار ماندن روابط در بیشتر کشورهای جهان رایج است. در افغانستان برای تحفه دادن مناسبت‌های مخصوص وجود دارد، اما آیا بدون هیچ مناسبت خاص هم می توان تحفه داد؟ اسماعیل مشعل استاد پیشین پوهنتون در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اهدای تحفه می تواند به مناسبت‌های مختلف چون عید، جشن تولد، ازدواج یا حتی میتونیم بدون مناسبات خاص مانند عید و امسالم، زیرا این کار باعث ایجاد شادی، تقویت روابط و حفظ خاطرات میشود.
تحفه دادن و تحفه گرفتن تعامل انسانها را با کیفیت و روابط آنها را به هم نزدیکتر میسازد. نسرین حمیدی نویسنده اما میگوید تحفه میتواند نه تنها مادی باشد، بلکه میتواند به شکل معنوی و دادن یک احساس خوب به دیگران هم پیشکش شود.
در دلیل اکیدلشی چه یا کتابچه ویچی
این تحفه میتواند یک کتابچه باشد که به دوستان داده میشود، یا میتواند یک گل باشد که عاشق به معشوق خود میدهد، یا هم یک دعای است که مادر به اولاد های خود می دهد. بر اساس که باشد تحفه چیزی است که تنها در قالب مادیات نمی گنجد، بلکه این یک احساس زیبا است.
ساره سعیدی نقاش می گوید آرامش که در رد و بدل کردن تحفه به دست می آید بسیار خوشایند است.
من خودم شخصا آدم هستم که از تحفه گرفتن و تحفه دادن بسیار خوشم می آید، یعنی از این کار لذت می برم. وقتی به دوستام یا اعضای خانواده‌ام یک هدیه کوچک تقدیم می کنم و اونا اون لبخندی را که به من دوباره تقدیم می کنه بسیار به من لذت بخش است. اگر تحفه بزرگی نبوده، حتی در حد یک چاکلیت هم اگر بوده، من به دوستام یا اعضای خانواده‌ام تحفه‌های کوچک تلاش کردم که برشان بدم.
نجات نویسنده و ژورنالیست هم در مورد خوب محافظت کردن از تحفه دادن تاکید میکند و این کار را ارزش متقابل میشمارد.
زه یه وقت که وطن تطلل و مال تده ما یو همزول یو ملگری و نوغو ماته یو دیتون.
من یک وقت بقریه رفته بودم، اونجا یک دوست قدیمی من بود، او به من یک قیتک تحفه داد. او را با خود به کابل بردم. او تقریبا بعد 10 سال به کابل آمد و در یک محفل هم دیگر خود را دیدیم و تصادفی همان قیتک در موهایم بود. او به من گفت: ناجیه، تو مرا فراموش کردی. من خندیدم و برایش گفتم: تو همیشه به یادم هستی، ببین نشان دست تو در موهای من است. باور کنید که با دیدن قیتک چشمانش پر اشک شد.
یعنی باور کن چه دقیقه قیتک دیو لیدو پستر و کیوخ کی پیدا شوی.
ناجیه میگوید ضرورت نیست که در بدل تحفه حتما تحفه داده شود. به گفته او در مقابل ارزش، ارزش قائل شدن و در برابر محبت، محبت کردن مهم است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.